بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هشتم في تحقيق الحق في هذا المقام في إظهار ما نجده قابها في مذهب القائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى. بعد از اینکه مذهب مشائین را در علم تفصیلی واجب به اشیاء بیان کردن که چگونه اشیاء قبل از وجود معلوم باری تعالی هستند و سخنان مشائین مخصوصا ابن سینا را در این زمینه توضیح دادن، اونگاه به نقل نظرات متأخرین پرداختن، اونها که بر مذهب مشائین نقد و اعتراضی داشتن. اعتراضهای ابوالبرکات بغدادی و شیخ اشراق و محقق طوسی و علامه خفری را نقل کردن و مهمترین اعتراض هایی که بر مشائین در این مسئله بود اعتراض همین بزرگانیست که نام برده شد و در بین اینها مهمترین و بیشترین اعتراض را محقق طوسی دارد و اعتراضات محقق طوسی از کتاب های شیخ اشراق گرفته شده و شیخ اشراق در این زمینه توانست نظر عده را از فلسفه مشاء به فلسفه اشراق منتقل کند. بسیاری از نظرات محقق طوسی همون نظرات نقدی شیخ اشراق است. در حقیقت مرحوم خواجه طوسی در این مسئله نقد تازه‌ای نیاورد. فرق تازه‌ای بین سخن شیخ اشراق و سخن محقق طوسی رضوان الله علیه ما هست، اما در نقد سخن تازه‌ای محقق طوسی نیاورد. اگر پنج اشکال در شرح اشارات بر ابن سینا از خواجه ذکر شده، همین اشکالات در مطارحات شیخ اشراق هست. چنجی قبلن گذشت در اعتراض بر مشائین محقق طوسی تابع شیخ اشراق شد، یعنی نظرات شیخ اشراق را پذیرفت. و اما در اینکه معیار علم تفصیلی واجب تعالی به اشیا چیست، در بعد اثباتی قضیه بین نظر شیخ اشراق و نظر محقق طوسی فرق است. شیخ اشراق علم تفصیلی باری به اشیا را عین وجود خارجی اشیا می داند، ولی محقق طوسی علم تفصیلی واجب به اشیا را به آن می داند که صور این اشیا در مخزنی از مخازن علمی حضور داشته باشد که تفصیل این به خواست خدا بعداً خواهد آمد. مرحوم صدر المتعلهین از نظر سیر بحثی مبحث را در چند مقام تلخیص کردند. مقام اول بیان نظرات مشائین بود و توضیح نظرات اونها و تشریح سخنان ابن سینا. مقام ثانی نقل اعتراضها و نقدهایی که متأخرین بر فلسفه مشا مخصوصا ابن سینا داشتن. مقام ثانی بحث دفاعهایی بود که صدر المتعلهین از فلسفه مشا در رد این اعتراضها داشت که می فرمودن منشأ این اعتراضها نرسیدن به عمق نظرات مشائین مخصوصا بود. مقام پنجم بحث یا چهارم بحث بعد از تشریح نظرات مشائین و نقل اعتراضات و دفاع، مقام چهارم بحث نقدی است که خود صدر المتعلمین بر فلسفه مشاء دارد در مسئله علم، که علم واجب تعالی به اشیا را اون طوری که مشائین تصویر کرده اند درست نمی داند. در فصل هشتم به اون نقطه نظرهایی که علیه این مسئله دارند می پردازند. قبل از اینکه به اون نقطه نظرها بپردازند، محل اختلاف را تبیین می کنند که محل اختلاف ما با مشائین کجاست. اصول و مقدماتی که اونها در مسئله علم تفصیلی واجب به ما ادا بیان کردن مورد قبول ما، ولی بهره هایی که از اون اصول گرفته شد چون بهره های ناتمامی بود مورد پذیرش نیست. لذا در فصل هشتم این چین عنوان میکنن، میفرمایند فصل هشت فی تحقیق الحق فی هذا المقام، در مقام اون چه که نظر مشائین در علم تفصیلی واجب نسبت به اشیاء بران است. فی اظهار ما نجده قادها فی مذهب القائلین بارتسام صور فی ذاتی تعالی. ولی یعلم اولا ان لا خلاف لنا معها فی جمیع ما ذکروه فی اثباتها من الاصول والمقدمات. اون چه که در باره صور مرتسم مشائین بیان کردن، مقدماتی رو ذکر کردن، ما با اونها هیچ اختلافی در این مقدمات اصول نداریم. لا خلاف لنا مع المشائین فی جمیع ما ذکروه فی اثبات این صور مرتسمه من الاصول و المقدمات. گفتن واجب تعالی علت جمیع ما اداست، این مورد قبول. گفتن واجب تعالی موجودیست مجرد محض، این مورد قبول. گفتن واجب تعالی چون مجرد محض است به ذات خود عالم است، این مورد قبول. گفتن علم به علت موجب علم به معلول است، این هم مورد قبول. این اصول و مقدمات چهارگانه را که ذکر کردن همه مورد قبول، الا بهره‌ای که از این اصول چهارگانه گرفتند مورد پذیرش نیست. در این اصول ما با اینها هم فکری و در بعضی از نتایجی که از این اصول گرفتند با اونها هم عقیده‌ای. بود اینکه ولا فی وجوب ان یکون تلک الصور المعقوله لوازم ذاته. اون صور مستقل و قائم به ذات خود نیستن، لازمه ذات واجب تعالی هستن. اونطوری که معلول به علت متکی، صور علمیه هم به ذات واجب تکیه دارن. در این امر هم که به عنوان یک نتیجه از اصول گذشته استفاده کرده اند با هم متفقیم. ولا فی وجوب ان یکون تلک الصور المعقوله لوازم ذاته ولا فی کونها قائمتا بذاته غیر مبانت عن ذاته. در این هم اختلافی بین ما و اونها نیست که این صور باید به ذات واجب تکیه کنند، نه مستقل به خود باشند. گرچه همه موجودات به قیومشون که خداست متکیان، اما یک تکیه های بلاواسطه است، یک تکیه های معلواسطه. اشیاء خارجیه در این حال که به ذات واجب متکیان، یک اتکایی هم در خارج به خود دارند، چون موجود لنفسه هم گرچه به نفسه نیست، ولی اون صور نظیر صور علمیه نفس است که به نفس تشکیه دارد، که منهای نفس و خارج از نفس اصلا وجودی ندارد. ولا فی کون این صور قائمتن به ذاتهی تعالی غیر مبانتن ان ذاته، انما المخالفت لنا معهم در این دو امر است. مخالفت ما با مشائین در این دو امر است: یک، فی جعل تلک الصور اعراضا، ما اونها را عرض نمی دانیم زیرا اینها لازمه وجود حقیقی هست و در اونجا ماهیت راه ندارد، موضوع محل راه ندارد و مانند آن. انما المخالفت لنا معهم فی جعل تلک الصور اعراضا. مورد دوم، وفی ان وجودها وجود ذهنی. مشایخ گفتن صور علمیه وجودشون وجود خارجی نیست، وجود ذهنی، و در برابر اون چی که افلاطونیون دارند که وجود صور علمیه وجود خارجی است، زیرا اونها قائلن به جواهر مجردی که در خارج از ذات وجود دارند. این دو امر اگر نبود ما همه حرفا اونها رو میپذیرفتیم. نمیپذیرفتیم به این معنا که علم تفصیلی را به همین تبیین میکردیم و این را در توجیه علم تفصیلی کافی میدانستیم. اینها را لازم میدانیم نه کافی، اینها را صحیح میدانیم نه کامل. میگوییم علم تفصیلی که عین ذات باشد فوق اینها، ولی اینها باطل نیستند. سخن مشائین قابل پذیرش و قبول هست، اونطوری که سخن افلاطونی ها قابل قبول هست. مرحوم صدر متعلهین اون نظری که از عرفا نقل شده بود چون صحیح به نظر نمی رسید، زیرا بازگشت اون نظر به نظر معتزله بود، روی حسن ظنی که به عرفا داشت نظر عرفا را طوری توجیه کرد که به عقل بسیط برگردد، که بعضی از حکمای مشا می گفتن به اون برگردد نه به حرف معتزله. اینجا هم می کوشن سخن مشاین را به سخن افلاطونی ها برگردانند. این صوری را که مشاین قائلند ذهنی نباشد، عرض نباشند و ماننده، این را به سخن افلاطونی ها برمیگردانند. اونگاه سخن افلاطونی ها را به عنوان یک مطلب صحیح میپذیرند، میگوین این صحیح هست منتها کافی نیست، این لازم هست منتها همه مراحل علم تفصیلی واجب را تأمین نمی کنند. لذا فرمودن ولولا تصریحات مشائین، ولولا تصریحاته به انها اعراضون لامکن لنا حمل مذهبهم على ما هو الحق عندنا فهو انها مثل عقلیه و جواهر نوریه، که نظرات مشائین را به نظرات افلاطونی ها برگردانند، که این صور ذهنی نیستند، خارجی هستند، عرض نیستن، جوهرن و وجود خارجی جوهری دارن. انها مثل عقلیه و جواهر و نوریه. گرچه مشائی مخصوصا ابن سینا وجودی اونچنان را که برای اشیا به نام مثل افلاطونی قائلا جدا بد می کند، نمی توان تفسیر به ما لا یرضا صاحبه کرد. نمی شود حرف مشائین مخصوصا ابن سینا را به سخنی ارجاع داد که ایشون در بحث مثل ادله‌ای بر بطلان مثل اقامه کردن. ولی در مسئله علم اگر بر سخنان افلاطونی ها حمل بشود، گفته مشائین، اون اشکال هایی که بر ظاهر سخنان مشائین هست من الارضیت و ذهنیه واردین و انها مصر عقلیه و جواهر نوریه کما هو رأی الافلاطون. و این هم بعید به نظر نمی رسد که اون مقدم از بین مشائین، اون مشائین مقدم تصریح به عرضیت نکرده باشن. در ترجمه‌ای که شده از این صور به عنوان یک امور عرضی ترجمه شده، ولا یبعدو ان یکون القول به عرضیتها عرضیت این صور من تصرفات المتأخرین. چرا؟ حیث ان کلمات قدماء الفلاسفه القائلین به صور که انکسیمانوس اون ملتی حکیم ملتی معروف و غیرهی خالیتون ان ذکر العرضیه کما یظهر لمن تتبع مأثورات اقوالهم. اگر کسی اون چه از پیشینیان از مشائین رسیده است درست بررسی کند، میبیند اونها این صور مرتسمه را به عنوان اعراض نام نبردن، از اونها به عنوان عرضیت توصیف نکرد. این عرضیت در ترجمه های بعدی پیش آمده. این روش حمل بر صحت را که احیانا صدر المتعلهین دارن ریشهش در بسیار از نوشته های شیخ اشراق است. شیخ اشراق می فرماید اختلافی که بین آراء حکما دیده می شود در اثر نقص نقل و ترجمه است. بسیار از این اشتباهات را ترجمان ها با من زدن، اون ترجمه کننده ها با من زدن، وگرنه در بین کلمات و حکما این گونه تباین و اختلاف نظر وجود نداشت. چه اینکه عامل دیگر برای با من زدن به اختلاف آن بود که معماها و رموز را اینها به ظاهر تفسیر کردن، خیال کردن ظواهر اینها مراد است و همینها را بر ظواهرشون حمل کردند و ترجمه کردند. این رمز را به ظاهر ترجمه کردن، معماها را به ظاهر تفسیر کردن، باعث اختلاف زدن، اختلاف را توسعه دادن و با من زدن به اختلاف شد. و نه، اگر همون رمز را به اون معنای اصلیش ارجاع می دادن و در ترجمه امانت رو حفظ می کردن و دقیقا ترجمه می کردن، اونقدر بین مشائین و اشراقی و افلاطونی ها اختلافی نبود. و قبل از اینها مرحوم فارابی این کار را به عهده گرفت در همون رساله الجمع و بین الرأیین، بین نظرات افلاطون و نظرات ارسطو جمع کرده، بسیار از مسائل را در اون رساله جمع کرده. در همین مسئله علم عنوانی خواهد داشت مرحوم آخون در همین فصل هشتم به عنوان تسالف، در صفحه 234 به عنوان تسالف اتفاقی، که سخنان ارسطویی ها و افلاطونی ها را در اونجا دور هم جمع می کنند. نظایشون می فرمایند اگر چون که ترجمه کننده ها امانت رو حفظ می کردن، مسئله عرضیت در سخنان مشائین پیش نمی آمد، چون اون مقدمینشون در باره صور نامی از عرضیت نبود. خلاص اذا تقرر هذا فعلا ان الذي نعتقده في ابطال هذا الرأي امور. اگر در سخنان مشائین بحثی از عرضیت صور نباشد و بحثی از ذهنیت این صور نباشد، هیچ نقدی بر سخنان مشائین نیست. حرف اونها همون حرف افلاطونی هاست که حرفهای افلاطونی ها را، مثل افلاطونی را مرحوم صدرالمتألهین نه تنها میپذیرد، کاملا برهان اقام میکند و از او حمایت میکند. منتها در اون فصلی که راجع به نظرات افلاطونی ها بحث میکند، میگوید این نمیتواند معیار علم تفصیلی واجب به اشیا باشد، اون علم تفصیلی که عین ذات است و کمال ذات است. این علم تفصیلی در مقام فعل است، اون علم تفصیلی که این ذات است فوق است. نقص درونی ندارد که این حرف باطل باشد، حرف سالم است منتها کافی نیست، از این بالاتر باید اثبات کرد. ولی صور مرتسمه حرفی است باطل، نه تنها لازم نیست، نه تنها مراحل را تأمین نمی کند، هیچ مرحله ذات فی نفسی حرفیست باطل، برای اینکه ملزوم خارجی لازم ذهنی، ملزوم وجود لازم عرض، این فی نفسه حرفیست باطل، نه اینکه حرفی صحیح منتها بالاتر از این را باید بیان کرد. اگر منظور مشائین همین باشد که این صور مرتسمه اعراضند و امور ذهنیند، اشکال برشون وارد است و اشکال را از اینجا شروع میکنم. اذا تغرر هذا فعلم ان الذي نعتقده في ابطال هذا الرأي امور الاول ان لوازم الاشياء على ثلاثه اقسام: لازم ذهنی کنوعیه لمفهوم الانسان و ذاتیه لمعنى الحیوان. چون موجود یا در ذهن است یا در خارج، یا یترتب علیه الاثر می شود موجود خارجی، یا لا یترتب علیه الاثر می شود موجود ذهنی، مسئله لزوم بنابر اثبات وجود ذهنی از سحال بیرون. شیعی که لازم یک امر است یا لازم ذهنی یک امر است، یعنی اون ملزوم فقط در ظرف ذهن مستلزم این لازم است و این لازم فقط در ظرف ذهن لازم اون ملزوم است، یا لازم لازم خارجی است که فقط در ظرف خارج این ملزوم مستلزم اون لازم است و اون لازم تابع این ملزوم، یا با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی ماهیت ملزوم یک امر است و اون امر لازمه این ماهیت. اگر یک وجود خارجی داریم و یک وجود ذهنی داریم که دو قسم از اقسام وجودند و یک ماهیتی داریم در برابر وجود، لزوم بیش از سه محور فرض ندارد، برای اینکه یا شی لازم ماهیت است، یا لازم وجود ذهنی است، یا لازم وجود خارجی. اگر شیئی لازم ماهیت بود در هر دو وعاء باید با او باشد، ماهیت چه در خارج بشه در ذهن اون لازم را به دنبال دارد، و اگر چیزی لازم وجود خارجی بود دیگر در ذهن لازم نیست، و اگر چیزی لازم ذهنی بود دیگر در خارج لازم نیست. این را به عنوان مقدمه اعتراض ذکر می‌کنم. می‌فرمایند ان الذي نعتقده في ابطال هذا الرأي امور. اعتراض اولشون اینه: الاول ان لوازم الاشیاء على ثلاثه اقسام: یک قسم لازم ذهنی کن نوعیت لمفهوم الانسان و ذاتیت لمعنى الحیوان، زیرا نوعیت، ذاتیت، جنسیت، فصلیت و مانند آن از معقولات ثانیه منطقی است که هرگز به خارج راه ندارد، فقط در ظرف ذهن لازم اون معانی خاص خواهند بود. انسان مادامی که در ذهن است متصف است به نوعیت، انسان خارجی متصف به نوعیت نیست و لازمه ماهیت هم نیست، زیرا ماهیت انسان در خارج هم موجود است، چون که لازمه وجود خارجی انسان هم نیست، فقط لازمه وجود ذهنی انسان است که انسان در ظرف ذهن متصف است به نوعیت، و همچنین ذاتی بودن حیوان در برابر عرضی بودن ماشی و ذاتیتو لمعنى الحیوان. این یک قسم. و لازم خارجی کل حرارت لنار و الحرکت للفلک. حرارت برای نار اینچنین نیست که لازمه ماهیتش باشد، که ماهیت نار اگر محقق شد حرارت محقق بشود، یا لازمه وجود ذهنی نار نیست که اگر نار در ذهن محقق شد حرارت در ذهن محقق بشود، نه تصور حرارت. حرارت لازمه وجود خارجی نار است، یعنی اگر نار در خارج محقق شد همراه با سوزنده است و گرم کردن است و همچنین حرکت برای زمین و کرات دیگر و حرکت للفلک. قسم سوم و لازم للماهیه، ماهیت من حیثیه اگر لازمی داشت اینما تحققت، اون لازم را به همراه دارد چه در خارج چه در وجود در ذهن. نکته ای را اینجا ذکر میکنن که این نکته خوب هست ولی یک نکته دقیق تری را هم باید اینجا ذکر میکردن. اون نکته اینه که اگر یک چیزی لازم ماهیت بود، اینطور نیست که اگر این ماهیت در ذهن محقق شده لازمش در خارج محقق بشود، یا اگر این ماهیت در خارج محقق شده لازمش در ذهن محقق بشود. نه، اگر چیزی تابع ماهیت بود در تحقق هم تابع نحوه تحقق ماهیت است. اگر چیزی تابع ماهیت بود اون ماهیت در خارج وجود پیدا کرد، این شی در خارج همراه اوست. اگر در ذهن یافت شد، این شی در ذهن همراه اوست. نان که بین لازم و ملزوم انفکاک وجودی راه داشته باشد که ملزوم در خارج باشد لازم در ذهن او بالعکس. اون نکته این است که ثم یجب ان یعلم ان لازم الماهیه کما انه تابع لها، تابع ماهیت است فی اصل الماهیه با قطع نظر از وجودین، کذلک تابع للماهیه فی نحوه الوجود الذهنی للذهنی و الخارجی للخارجی. اگر ماهیت در خارج محقق شد، این شی وجود خارجی پیدا میکند و اگر در ذهن محقق شد وجود ذهنی پیدا میکند. کذلک تابع لها فی نحوه الوجود الذهنی للذهنی و الخارجی للخارجی. بنابراین فیزن امتنع ان یکون لأحدهما، یعنی ملزوم یا لازم، یکی از این لازم و ملزوم وجود خارجی داشته باشد دیگری وجود ذهنی. امتنع ان یکون لأحدهما، مثلا برای ماهیت که ملزوم است وجود خارجی باشد ولی الاخر که لازم است وجود ذهنی، و بالعکس یا ماهیت وجود ذهنی داشته باشد و لازمش وجود خارجی داشته باشد. که به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری جای کلمه بالعکس نیست. اگه گفتن احدهما در خارج و دیگری در ذهن باشد ممکن نیست، این دیگر بالعکس ندارد. اگر می‌فرمودن ملزوم در خارج باشد و لازم در ذهن باشد ممکن نیست، اینجا می‌توانستن بگن و بالعکس. اما وقتی که فرمودن یکیشون در خارج باشد دیگری در ذهن ممکن نیست، اینجا جا برای بالعکس نیست. این نکته بود که لازم بود. اما نکته دیگر آن است که سیدان استاد رضوان الله علیه در سایر تعلیقات و تعلیفاتشون داشتند و دارن وار این است که اگر ما گفتیم ماهیت اعتباری است به وجود اصل است، همونطوری که بعضی از محققان فرمودن، ما لازم الماهیه نخواهیم داشت. لازم الماهیه را باید برگردانیم به لازم الوجوده. در برابر لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی، لازم الوجودین هم خواهیم داشت. نه لازم الماهیت فی الوعاین که وجود خارجی یا وجود ذهنی بشود ظرف به نحو قضیه حینیه، نه به نحو قضیه شرطیه و وصفیه، لازم الماهیه به لازم الوجودین برمیگرده. زیرا اگر ماهیت اعتباری است و وجود اصل است، اثر مال این اصل است نه مال ماهیت. لازم الماهیه را مثال میزنن نظیر زوجیت برای اربعه. اربعه چه در خارج محقق بشود زوج است و چه در ذهن محقق بشود زوج است. تحقق زوجیت به ماهیت اربعه تکیه نمی کند، به وجود اربعه تکیه می کند، یا وجود خارجی اربعه یا وجود ذهنی اربعه. اگر برای ماهیت سهمی از اصالت نیست و تأثیر و تأثر مال اون اصیل است و اصیل هم وجود است نه ماهیت، بنابراین لازم الماهیه را باید به لازم الوجودین برگردون. در تلیعه اعتراض اول این مقدمه را ذکر کردن که لوازم بر سه قسم. اونگاه می فرماین اذا تمهد هذا فنقولو ان لوازم الاول تعالی ان کانت من قبیل لازم الخارجی، اگر چنون که این صور مرتسمه که لوازم ذات حق تعالی هستن از قبیل لوازم خارجی هم، همونطور که ملزومشون موجود خارجی است لوازم هم امور خارجی هم، فلابد ان یکون که ملزومه ها موجودتن خارجیتن، همونطوری که ملزوم امریز خارجی لازم و لزوم هم در ظرف خارج است، لازم هم باید موجود خارجی باشد. چگونه ملزوم امر خارجی است لازم یک امر ذهنی؟ این انفکاک لازم از ملزوم است. در اونجا که لازم است ملزوم نیست، در اونجا که ملزوم هست لازم نیست. این لزوم است با انفکاک. اگر انفکاک هست که لزوم نیست و اگر لزوم هست که انفکاک ممکن نیست. اگر ملزوم وجود خارجی است لازم هم باید وجود خارجی داشته باشد نه وجود ذهنی. این لوازم الاول تعالی این کانت من قبیل لازم الخارجی فلا بد ان یکون که ملزومها موجودتن خارجیه، و کذا لو فرز انها من لوازم الماهیه، باز هم باید موجود خارجی باشد. الله تعالی که وجود ذهنی نیست یا وجود خارجی است کما هو الحق، یا ماهیتی است که عین خارج است باز کما هو الحق، زیرا ماهیتی که در واجب هست ماهیت به معنای مای غالب فی جواب ماهو نیست، ماهیتش هم ما به شیء هو و است. چون ماهیت ما به شیء هو و در واجب عین وجود خارجی است، پس لازم الماهیه هم لازم الوجود خارجی خواهد. ماهیت به معنای مای غالب فی جواب ماهو جزء صفات سلبیه واجب تعالی است که ثابت شد واجب تعالی لا ماهیت له، این نقص است برای واجب. و کذا لو فرز انها این لوازم من لوازم الماهیه است، از لوازم ماهیت واجب تعالی باشه. چرا؟ برای اینکه فئن ماهیت الاول تعالی عین انیته، ماهیتش عین وجود اوست. سواء قلنا ان لا ماهیت له اصلا، چه اینکه بگوییم اصلا ماهیت نداره یا بگوییم ماهیته و انیته، هر دو حق. اگر گفتیم حق ماهیت نداره، این ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ما هست که از صفات سلبیه باری تعالی است و از واجب مسلوب است. اگر گفتیم ماهیت او عین انیت اوست، این ماهیت به معنای ما به شیء هو هو است که عین انیت به هستی اوست. در هر دو حال و به هر دو اصطلاح واجب وجود خارجی و موجود خارجی، لازم او هم باید موجود خارجی باشد. سواء قلنا ان لا ماهیت للواجب اصلا او قلنا ان ماهیته تعالی عین انیته بوجوده، ار اختلاف الاصطلاحین، بر اصطلاح ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ما هو واجب لا ماهیت له، ماهیت به اصطلاح ما به شیء هو هو، ماهیت واجب عین انیت اوست. چرا؟ فزن بنابراین چون وجود خارجی است، فزن هذه اللوازم یجب ان یکون به وجودات حل عینیت لازمتا له تعالی، نه به وجودات از ذهنیه. موجود ملزوم اگر موجود خارجی شد لازم باید وجود خارجی داشته باشد لاغی. فزن هذه اللوازم یجب ان یکون به وجودات هر عینیه لازمتن له تعالی، و اگر به وجودات هر خارجیه لازمه واجب تعالی شدن، واجب موجود خارجی، اینها هم موجود خارجی هن، دیگر مسئله عرضیت و ذهنیت مطرح نیست. فجواهرها، جواهر این صور، لا محالته یجب ان لا یکون اعراضن ولا جواهر ذهنیه. نه برای آنکه یک شی چگونه جوهر ذهنی و عرض خواهد بود، نه، جمع بین این دو ممکن است. استحاله از اون نظر است که ملزوم وجود خارجی باشد و لازم امر ذهنی، این برای اون جهت است. چون لازم امر خارجی است، بنابراین باید امر جوهری باشد. فجواهرها لا محالته یجب ان لا یکون اعراضن ولا جواهر ذهنیه، بل جواهر خارجیه. وقتی جواهر خارجی شدن، هم قید عرضیت از بین می رود، هم قید ذهنیت. فاذن بطل القول بارتسام صور ذهنیه فی ذات الاول تعالی. اینجا نظری را مرحوم سبزواری و گوشی از اون نظر را سیدان استاد زانوری دارن که دفاعی است از طرح مشائین و این اعتراض هم می توانند حل کنند. می فرمایند به این که مسئله ذهنیت مطرح نیست، مسئله علمیت مطرح است. مشائین می گویند این صور علمی لازمه ذات واجب است، نه صور ذهنی. ذات واجب تعالی ملزوم این امور است. این امور مفاهیمی دارند به نام علم، علوم، کیفیتی دارند به نام علم، بنابراین که علم کیف نفسانی باشد و این کیف نفسانی موجود خارجی است نه موجود ذهنی. علم موجود خارجی است نه موجود ذهنی. ذهنیتش با قیاس و سنجش خواهد بود، نه خود علم موجود ذهنی باشد. لازمه وجود حق تعالی این گونه از علوم است. علوم موجودات خارجی هست، بین علم که موجود خارجی است و وجود ذهنی که فرهاست مباحثی قبلا گذشت. لذا در فلسفه مسئله وجود ذهنی را از مسئله علم جدا کردن. اون چه که لازمه واجب تعالی است این علوم است، نه صور ذهنیه. منتها وقتی علوم را با معلومات میسنجیم، اثر اون معلومات را در علوم نمییابیم، میگوییم اون معلومات وجود خارجی دارن، این علوم وجود ذهنی دارن. ولا علم موجود خارجی است و کیف است به تعبیر مشا، و کیف از محمولات بزیمه است و از مقولات دهگانه است و از اجناس عالیه به شمار میرود و اجناس عالیه مال ماهیاتش در خارج موجود است و مانند آن. بنابراین این کیفیات لازمه وجود خارجی هست. منتها باید بحث کرد که اصلا کیف را در اونجا رای هست یا نه. لوازم در اونجا مثل ملزوم بی ماهیت هست یا با ماهیت و مانند آن. ولی اشکال ذهنیت مطرح نیست که ملزوم خارجی و لازم ذهنی، نه، هم ملزوم خارجی است هم لازم خارجی. چون اونی که لازم ذات واجب است علم است نه وجود ذهنی، و بین علم و وجود ذهنی فرقهای فراوان است. علم وجود خارجی است و صورت ذهنی امر قیاسی. بقی الکرام فی تحقیق الامر ها هنا به ان الذوات قائمت به انفسها کیف امکن ان یکون من اللوازم لشی التی لا یتصور انفصالها عن ما قیام البرهان علی ذلك. منتها این معنا را باید تبیین کرد که اگر این صور در خارجند مثل ملزومشون وجود خارجی هم، پس میشوند جواهر خارجی نظیر اشیاء خارجیه. اگر جواهر خارجیه شدن، چگونه متکی به ذات فاعلن و منفصل از ذات فاعل نیستن؟ البته همه موجودات به مبدأ متعال متکیان از باب اتکای فعل به فاعل، و اما این اتکایی که در صور علمی است بیش از اتکایی که در موجودات دیگر است. چگونه وجود وجود خارجی است؟ مع ذلک وزان اون وجود خارجی برای واجب وزان صور علمی است برای نفس، که هیچ استقلالی برای صور نخواهد بود. این رو باید تبیین کرد. بقی الکلامو فی تحقیق الامر هاهنا به ان الذواتی که قائم است به انفسها، روی این تحلیل که جواهر این صور جواهر خارجی هست نه جواهر ذهنی، کیف امکنه ان یکون من اللوازم لشی، یعنی اون واجب که ملزوم است، لوازمی اون چنان که لایت صور انحصار اون لوازم از اون شی، با اینکه برهان قامه شده که این چنین است، نباید منفک بشود. برهان است که این صور قائم هست، از اون طرف دلیل اقامه شده به این که لازمه دلیل آن است که اینا وجود خارجی به مستقل باشند. این را باید تبیین کرد. مقداری از این مسائل را در مبدأ و معاد بیان کردن، منتها یک مقدار واضح در صفحه 102 و 103 مبدأ و معاد که اگر خدای متعالی توفیق داد ممکن است بعدا مطرح شود. الحمدلله رب العالمین.